بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. یکی از موضوعاتی که در روایات به اون اشاره شده بحث حق مؤمن هست و حرمت مؤمن. از امام صادق علیه السلام روایتی نقل شده که حضرت می فرمایند ما عبد الله بشیء افضل من اداء حق المؤمن، هیچ چیزی نیست که خدا به اون عبادت شده باشه و بالاتر باشه از اداء حق مؤمن. یعنی اداء حق مؤمن بالاترین عبادته که انسان حقی رو که مؤمن داره ادا بکنه، اون حق رو به او اونگونه که باید برسونه. در ادامه این روایت دارد که حضرت فرمودن ان لله تبارک و تعالی حرمات، برای خدا چند امر محترم وجود داره. حرمت کتاب الله، یکی حرمت کتاب خداست، احترام کتاب خدا، و حرمت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، احترام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و حرمت بیت المقدس، احترام بیت المقدس، و حرمت المؤمن، که حرمت مؤمن، احترام مؤمن رو در این روایت حضرت در کنار حرمت کتاب خدا و حرمت رسول خدا و حرمت خانه مقدس خدا قرار داده، که حالا این شاید بیت المقدس خصوص بیت المقدس باشه، ممکنه کنایه از عبادتگاه های مقدس یا قبله ها باشه که کعبه را هم شامل بشه. حالا چون در روایاتی داریم احترام کعبه هم یکی از چیزهای بسیار مهمه، علی حال حرمت مؤمن، احترام مؤمن به عنوان یکی از حرمات الله مطرح شده که در کنار حرمت کتاب خدا، حرمت رسول خدا این بحث مطرح شده. و حالا چقدر ما در واقعیت بیرونی رعایت اینجور امور رو میبینیم دیگه اون قضاوتش با شما، و به خصوص که ما بعضی وقتها این مسائل رو از کسانی که قرار حافظان این مفاهیم باشن میبینیم، یعنی به خصوص روحانیت که قرار حافظان مفاهیم اسلامی و ارزش‌های اسلامی باشن، ما از اینها چیزایی ببینیم که حتی از آدمای عادی دیده نمیشه، نقضی ببینیم، خلافی ببینیم که از آدمای عادی دیده نمیشه. یکیش همینه که ما خدایی نکرده حرمت مؤمنین رو رعایت نکنیم و اون گونه که باید در جایی که شایسته هست عمل نکنیم و بلکه خلافش رو عمل کنیم و بیاییم و مثلا در یک روزی که روز انقلاب هست، روز وحدت هست، روزیست که باید ما سعی کنیم اختلافات کاهش پیدا بکنه، سعی کنیم مسائل جزئی بره و مسائل اصلی مورد توجه قرار بگیره، اون وقت مثلا در قوم که قرار الگو باشه برای سایر شهرهای ما به عنوان یک شهر اسلامی، بزرگترین حوزه علمیه تو اینجا هست، اکثریت عالمان دینی در اینجا قرار دارن، محلی است که مراجع شیعه اینجا زندگی میکنن، ما اتفاقاتی ببینیم که در سایر شهرها نبینیم یه همچین چیزی رو. و خب این نشون میده که ما یه مشکلی داریم، مثل این که خیلی از چیزها رو، مفاهیم رو اونطوری که باید بهش توجه نکردیم و نمی کنیم، و این رو باید توجه داشته باشیم که بی‌توجهی به این نوع مفاهیم باعث میشه که عملا ما از ارزش‌های اسلامی و معیارهای اسلامی تهی خواهیم شد و با اسم اسلام و شعار اسلام نمیتونیم اسلام رو محقق کنیم. اگر ارزش‌ها و مفاهیم و معیارهای اصلی اسلامی رو رعایت نکنیم، امکان تحقق خود اسلام نخواهد بود. به هر حال انشالله که خداوند تبارک و تعالی به همه ما این بصیرت رو بده که به جای شعار بصیرت یه جو بصیرت خودمون داشته باشیم. و ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مبادی خاصه علم اصول، مبادی دلالی حجت لفظی رو که مختص به سنت هستن بحث می‌کردیم. بعد از سه مبدعی که قبلا توضیح دادیم و همگی مربوط بود به صدور سنت، به مبدع تقیه رسیدیم که مربوط بود به جهت صدور. به عنوان مقدمه اشاره کردیم که اصل تقیه مورد پذیرش هست و روایاتی دال بر ضرورت تقیه هم وجود داره که به اون روایات اشاره کردیم. گفتیم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تقیه رو به سه قسم تقسیم کردن: تقیه خوفی، تقیه مداراتی و تقیه به معنای عدم اظهار حق. توضیح دادیم مفهوم این انواع تقیه رو و گفتیم که تقیه خوفی امریست که عقل ما به اون حکم میکنه، که در جایی که جان شخصی یا مال و آبروی کسی که جان و مال و آبروی او محترمه در خطره و اظهار حق اونجا میتونه برای او خطر جدی ایجاد بکنه، عقل حکم میکنه که حق اظهار نشه یا خلاف حق بیان بشه. تقیه مداراتی گفتیم برمیگرده به نکته وحدت امت اسلامی که مورد تأکید بوده، به خصوص از سوی ائمه اهل بیت علیهم السلام، که شیوهشون حفظ وحدت در امت اسلامی و عدم شق عصای مسلمین بوده. و این تقیه مداراتی به این معناست که ما بعضی از مواردی رو که جزء فروعات محسوب میشه در بعضی از ظروف که مواجه هستیم با پیروان سایر مذاهب، اون موارد رو کنار بگذاریم برای حفظ وحدت که عامل مهمتری است برای حفظ فضای دوستی بین مذاهب اسلامی، همزیستی مسالمت‌آمیز بین مذاهب. و اشاره کردیم که این رویه که اهل بیت علیهم السلام به اون تأکید داشتن، غیر از اینکه حافظ شیعیان بوده و در طول تاریخ با همین رویه شیعه تونسته خودش رو حفظ کنه، وسیله است برای توسعه تفکر مدرسه اهل بیت. وقتی فضا فضای دوستانه شد، اون موقع هست که گوشهایی برای شنیدن حرفها وجود خواهد داشت که همین گوشها برخی جلب مفاهیم اهل بیت خواهند شد. و تجربه‌ای که ما در این زمینه داشتیم در دهه‌های اخیر هم مؤید همین معناست که هر وقت فضا فضای دوستانه شده، بر پیروان مکتب اهل بیت اضافه شده، کسانی که به این مکتب گرویدن افزایش پیدا کردن، و هر وقت فضا فضای خصمانه بوده، این جریان کند شده یا متوقف شده. اشاره کردیم امام یک معنای سومی تحت عنوان تقیه به معنای عدم اظهار حق رو هم مطرح کردن. فرمودن گاهی از اوقات تقیه به این نیست که معصوم اظهار خلاف حق بکنه، بلکه به این است که اظهار حق نمی کنه، حق رو بیان نمی کنه. و اشاره کردیم که برخی روایات که از در مورد شیعه داریم که شیعیان ما لال هستن، ظاهراً ناظر به این نوع از تقیه است که اظهار حق نمی کنن. نکته ای که باید به اون توجه داشته باشیم این است که عدم اظهار حق، عدم اظهار اونچه که واقع است، این بروز فعلی در بیرون نداره. عدم اظهار امر عدمیه، چیزی نیست. بنابراین اون چه که در مقام اظهار پیدا میشه، در مقام فعل یا قول تحقق خارجی پیدا میکنه، یا به شکل تقیه خوفی است یا به شکل تقیه مداراتی. عدم اظهار حق اون امر عدمیه، چیزی نیست که در خارج به عنوان یک فعل یا به عنوان یک قول تحقق خارجی پیدا کنه. و محور بحث ها در واقع همین دو نوع تقیه است، یکی تقیه خوفی و یکی تقیه مداراتی. قبلا اشاره کردیم تقیه خوفی و تقیه مداراتی اختصاص به فروع نداره. گاهی از اوقات در اصول هم ممکنه ما تقیه خوفی داشته باشیم یا حتی تقیه مداراتی، البته عمدتاً تقیه خوفی است در این گونه موارد که اشاره کردیم، همون آیه شریفه که در مورد کفر و اظهار براءت از ایمان هست که در واقع براءت از یکی از اصول محسوب میشه، ناظر به همین تقیه خوفی است که در زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم وجود داشته، نسبت به کفار هم معنادار هست. نکته دیگری که باید به اون توجه کنیم این است که تقیه خوفی که اشاره کردیم نسبت به کفار معنا داره، اما تقیه مداراتی مربوط به دایره امت اسلامی است. یعنی مدارا در حوزه مذاهب اسلامی مطرحه و همونطور که اشاره کردیم مقصود از تقیه مداراتی اینه که ما بعضی جاها به گونه‌ای رفتار کنیم که این رفتار به صورت عادی از نظر فقه ما درست نیست، ولی در اون فضا برای حفظ وحدت امت اسلامی و این که نشون بدیم ما هم با بقیه مسلمانان همراهی داریم، اون شکلی رفتار میکنیم. مثلا همون که دیروز مثال زدیم، ما در نماز خوندن به اونا اقتدا میکنیم با این که مثلا از نظر مذهب ما بعضی از کارهایی که اونا در نماز انجام میدن مثلا مبطل نمازه، در این حال ما به اونها اقتدا میکنیم و این نماز رو هم همونطوری که اهل بیت فرمودن صحیح میدونیم و بلکه ثوابش رو هم از نماز معمولی هم بیشتر معرفی کردن، تشویق کردن که شیعه ها برن و تو نمازهای اینها شرکت کنن. یا فرض کنید مثلا در جایی که امکان توضیح دادن نیست و ما بخوایم مثلا به ما یسح السجود علی سجده کنیم حساسیت ایجاد میکنه، خب اونجا بر غیر ما یسح السجود علی سجده میکنیم و نمازمون هم درسته، ولو حالا اون نماز رو اونجا به فرادا بخونیم، نماز هم نماز جماعت نباشه. این مدارا مربوط به دائره امت اسلامی است، یعنی در برابر سایر مذاهب اسلامی است که ما یه همچین کاری رو میکنیم و گفتیم که مدارا هم جایی اتفاق میفته که ما رو میدونن که ما شیعه ایم، یعنی ما نمیخوایم این جهت رو مخفی کنیم که ما شیعه هستیم، شیعه بودنمون رو میدونن، در این حال ما میخوایم از رفتارهایی که اونها حساس میشن نسبت به ما بدبین میشن اجتناب کنیم. در مورد سایر ادیان یعنی غیر مسلمان ها ما تقیه مداراتی نداریم، یعنی ما نمیتونیم برای رعایت اون که با اونها مثلا همراهی کنیم بیایم مثلا به خلاف اون چه که حکم خداست عمل کنیم و بعد این عمل درستی باشه. مثلا فرض کنید نمازمون رو اونجوری که خودمون میخونیم نخونیم که مثلا یه مسیحی نظرش نسبت به ما نظر بدی نشه، ما نماز رو یه جوری دیگه بخونیم. فرض کنید مثلا اونها تو موقع عبادت میرن توی کلیسا، مثلا حالا در عبادت‌های فردیشون میشینن فکر میکنن، به قول خودشون مدیتیشن میکنن، یا مثلا در عبادت‌های جمعیشون مثلا با هم دیگه حالا در واقع یک اذکار و اورادی رو به شکل سرود میخونن، البته اذکار و اوراده میخونن اینو. حالا بعد ما مثلا برای اینکه به اونا شبیه بشیم بریم این کارو بکنیم، به جای اینکه مثلا نماز بخونیم بریم اونجا مدیتیشن کنیم یا بریم اونجا مثلا با اونا شبیه اونا مثلا اذکار و اوراد رو بخونیم. این حالا یه جاهایی ممکنه خلاف شرع بشه اصلا خودش، اگر باعث بشه مثلا ترویج کفر محسوب بشه، و یک جاهایی اگر حالا خلاف شرع هم نباشه، مثلا ما بریم فرض کنیم قرآن رو اونجا بخونیم، عیب نداره قرآن رو بریم بخونیم، حالا جمعی بخونیم مثلا با شبیه اونا میخونن، عیب نداره در این حدش، ولی که این به عنوان جایگزین برای عملی که ما واجبه برامون نمیتونه باشه، یعنی ما نمیتونیم به جای نمازمون بریم این کارو بکنیم. در حالی که در تقیه مداراتی گفتیم وقتی من نمازم رو مثلا بدون سجده با برمایس خسجود و علی در مواردی که تقیه مداراتی هست انجام میدم، نماز من واقعا درسته. و وقتی به اونها اقتدا میکنم در جایی که از نظر فقه من اقتدای به اونها ابتداءن، یعنی با توجه به نوع رفتار اونها در نماز صحیح نیست، من اقتدا میکنم روی تقیه مداراتی، نماز من صحیحه. اما این در مورد کفار وجود نداره، چون تقیه مداراتی حکمتش اختصاص به مسلمان ها داره. حکمت تقیه مداراتی وحدت امت اسلامی است و این اختصاص به مسلمان ها داره. بله البته در رفتار با غیر مسلمان ها تا جایی که شرع به ما اجازه میدهد ما باید سعی کنیم طوری رفتار کنیم که غیر مسلمان ها از ما زده نشن، بعدشون نیاد، تصویر منفی از ما پیدا نکنن، البته تا محدوده ای که شرع به ما اجازه میده. این عیب نداره، این خوبه، بالاخره تصویر مثبتی از خودمون در ذهن دیگران ایجاد کنیم و با این تصویر مثبت زمینه جذب اونها رو فراهم کنیم. البته باز تاکید میکنم تا جایی که شرع اجازه میده، اما اگر دیگه از محدوده شرع خارج بشه، یعنی یه چیزی بشه که حالا اگه بخوایم این کارو بکنیم برای اینکه اونها مثلا بعدشون نیاد یا مثلا تصویرشون تصویر منفی نباشه، خلاف شرع باشه، نه، خلاف شرع جایز نیست. بله، مگر در جایی که تزاحم پیش بیاد که اون بحث دیگری است. یعنی مثلا من اگر این کارو بکنم یک اتفاقی میفته که اون اتفاق از نظر شرعی باز حرامه، هرچند این کاری که من انجام میدم از نظر شرعی واجبه، یعنی من نمیتونم به دو تا تکلیف همزمان عمل کنم، یکی رو که انجام بدم مخالفت با دیگری پیش میام. اگر چنین موردی پیش آمد، تزاحم پیش آمد، اون موقع بحث اهم و مهمه، اون یه بحث دیگری است، اونجا یکیشون رو باید به ملاک اهمیت ترجیح بدم. ولیکن در صورت عادی تا جایی که تزاحم پیش نیامده من نمیتونم از محدوده ضوابط شرعی خارج بشم به صرف این که مثلا حالا بخوام تصویر مثبتی از اسلام رو در ذهن مخاطب غیر مسلمان ایجاد کنم. بله، در بحث تقیه مداراتی، یعنی در بین امت اسلامی، من این مجوز رو دارم که به چیزی که شرعاً اون تکلیف من محسوب نمیشه یا خلاف محسوب میشه در حالتی که تقیه نباشه، به همون عمل میکنم و در فرض تقیه همون تکلیف من محسوب میشه و همون مسقط تکلیف من محسوب میشه. خب وقتی یک امامی، وقتی یک معصومی فعلی یا قولی رو از روی تقیه بیان کرد یا عمل کرد، اون فعل یا قول دیگه بیان واقع نیست، حالا چه اون تقیه تقیه خوفی باشه، چه تقیه ای که امام انجام داده تقیه مداراتی باشه. این در واقع با اونا مماشات کرده در موارد تقیه مداراتی یا در موارد تقیه خوفی، چیزی رو که اونا نظرشون بوده اظهار کرده، اون چی که واقع بوده اظهار نکرده است امام علیه السلام. خب یکی از مواردی که در اون موارد تقیه در واقع زمینه پیدا کرده اینه که وقتی اکثریت مسلمان ها یک نظری داشتن و اون نظر با نظر شیعه ها، با نظر مکتب اهل بیت علیهم السلام سازگار نبوده، احیانا ائمه حالا از باب خوف یا از باب مدارا اون نظری رو که نظر اکثریت بوده بیان کردن. بنابراین یکی از مواردی که احتمال تقیه در اون افزایش پیدا کرده و احتمالش افزایش پیدا میکنه، جاییست که سخن معصوم علیه السلام موافق میشود با نظر اکثریت به اصطلاح اهل سنت که احتمال داره این سخن بر اساس تقیه صادر شده باشه. البته این نکته رو ما هی تأکید کنیم و میکنیم که احتمال داره، این به این معنا نیست که هر جایی سخنی یا فعلی از معصوم علیه السلام صادر شد که موافق با رأی اکثریت اهل سنت بود ضرورتاً تقیه. نه، در بعضی موارد، از این موارد هم کم نیست، اکثریت موارد نظر شیعه با نظر دیگران مخالفتی نداره، بنابراین این عجیب نیست که حکم واقعی از نظر شیعه همونی باشه که اکثریت بهش معتقدن و امام علیه السلام که عمل کردن یا قولی رو فرمودن، اون قول ولو مطابق با نظر اکثریت همون قول مطابق با واقع باشه و همون حکم واقعی رو بیان بکنه. ولی در این گونه موارد احتمال تقیه بیشتر میشه، از این باب که ممکنه امام برای رعایت نظر اکثریت خوفن یا مداراتن مثلا یک مطلبی رو فرموده باشه. و به همین دلیل تو مباحث خودش در بحث‌های فقهی و اصولی ما میگیم که قاعده این است که سخن امام و رفتار امام تقیه‌ای نیست، چون شأن امام علیه السلام، شأن معصوم علیه السلام بیان حکم واقعی است و معصوم به طبیعت اولی بیانگر حکم واقعی است، چه قولش چه فعلش. این که جایی قولی یا فعلی رو ما بر تقیه حمل کنیم، باید دلیل بر این مطلب داشته باشیم. تا وقتی دلیل بر این مطلب نداریم، احراز نکردیم که این قول یا فعل تقیه است، نمیتونیم اون رو بر تقیه بودن حمل بکنیم. قاعده خیر این است که تقیه نیست، قاعده عدم تقیه است. ولو اینکه تقیه وجود داره، ولو اینکه فرمودن از تقیه تو من دینی و دین آبایی، ولی این به این معنا نیست که اصل در کلمات معصومین علیه السلام یا در رفتارهای اونها تقیهی بودنه. نکته ای که ما در واقع در این مبدأ میخواییم به اون توجه کنیم اینه که اولا در رفتارهای معصومین احتمال تقیه وجود داره، ثانیاً در جایی که این رفتار یا گفتار در رفتارها و گفتارها احتمال تقیه هست و در جایی که این رفتار یا گفتار تقیه است، اون مفادی که بیان شده یا عمل شده مطابق با واقع نیست. این نکته ایست که ما در واقع در این مبدأ میخواییم بیان کنیم، ولی با تأکید بر این که اصل عدم تقیه است و ما مادامی که احراز نکردیم تقیه‌ای بودن رو، نمیتونیم فعل یا قول معصوم رو بر تقیه‌ای حمل کنیم. ما چند نمونه هم از تقیه ها رو اشاره کردیم. یکیش مطلبی است که چندی پیش به مناسبت تو همین جلسات ما اشاره کردیم، رفتار علی ابن ابی طالب علیه السلام در دوران خلفا، که این رفتارهای علی ابن ابی طالب، اینکه مخالفت نکرد علی با اونها در تصدی حکومت، اینکه نه تنها مخالفت نکرد بلکه با اونها همکاری هم کرد در بسیاری از مسائل حکومتی، این در واقع از باب تقیه بود. حالا یه جاهای موارد مورد تقیه خوفی بود، یه جا مورد تقیه خوفی نبود، برای مدارای با اونها بود، برای این بود که شق عصای مسلمین نشه و در واقع برای حفظ وحدت حضرت چنین اقداماتی رو انجام دادن، که حالا من این رو در جلساتی به مناسبت توضیح دادم، توی جزوه هم آمده، دیگه تکرار نمی کنم. روایاتی داریم، مثلا من یک روایت اشاره کردم که امام کاظم علیه السلام می فرمایند که امام حسن و امام حسین پشت سر مروان نماز خوندن، ما هم پشت سر اینها نماز می خونیم، که یعنی ما تقیتاً پشت سر اینها نماز می خونیم. این نماز، نماز تقیه است، حالا یا خوفن یا مداراتن، حالا بسته به موردش. و امام اینجا اشاره کردند که همونطوری که امام حسن و امام حسین تقیتن پشت مروان نماز خوندن، ما هم پشت اینها به تقیه نماز میخونیم. یا مثلا در یه نامه علی ابن یقطین از امام کاظم علیه السلام در مورد کیفیت وضو سوال میکنه. خب علی ابن یقطین چون وزیری است در داخل حکومت خلفای جور، و اگر معلوم بشه که این شیعه هست، جانش در خطره، حضرت وقتی برای او نحوه وضو رو توضیح میده، نحوه وضو اهل سنت توضیح میده، همون جوری که اهل سنت وضو میگیرن، حضرت همونو بیان میکنه، که اگر این مطلب به دیگران منتقل شد، کسی نفهمه که این علی ابن یقطین شیعه هست، با بقیه توی دستگاه حکومت فرق داره. یا مثلا داستان داریم که امام صادق علیه السلام و حاکم وقت احضار کرد و به حضرت عرض کرد که شما امروز روزه میگیری یا افطار میکنی؟ روزی بود که مشکوک بود که روز آخر ماه مبارک رمضانه یا روز عید فطره. حضرت در جواب او برگشت گفت خلیفه تویی، اگر تو بگی روزه بگیر روزه میگیرم، اگر تو بگی افطار کن افطار میکنم. خلیفه هم گفت من میگم افطار کنیم. امام فرمود بسم الله. خلیفه دستور داد غذا آوردن، خورد. امام هم جلوی او غذا خورد. در ادامه روایت حضرت میفرمایند من میدانستم که یک روز قضا کنم بهتر از این است که چنین بشود که مثلا حالا جان من یا پیروان و اطرافیان من به خطر بیفته، که این تقیه بود. حضرت میدونستن ماه مبارک رمضانه، میدونستن که الان افطار کردن حرامه، اقدام کردن به افطار از باب تقیه که بالاخره بگن آقا شما که حاکمی و در مسئله ثبوت هلال حکم حاکم نافذه، ما شما را قبول داریم تقیتاً، که بله ما قبول داریم. وقتی او سوال میکنه که حالا چیکار کنیم، روزه بگیریم یا نگیریم، حضرت میفرمان هر چی تو بگی، تو خلیفه ای، ام دست توه، تو بگو بگیر ما میگیریم، تو بگو نگیر ما نمیگیریم. اونم میگه خب نگیریم، امام هم نمیگیره، قضا رو میخوره. خب اینجا خود امام هم در خود روایت فرمودن که تقیتاً این کار رو کردن و فرمودن که من دیدم که خب یک روز قضا کنم بهتر از این است که مثلا چنین مشکلاتی پیدا بشه. البته بعضی موارد هست که در روایات تعبیر شده که ائمه فرمودن ما در این موارد تقیه نمی کنیم. یکیش مسئله مس علی الخفین، مثلا مس بر روی پوتین، بر روی کفش، که این رو اهل سنت قبول دارن، شیعه قبول نداره. در این مسئله فرمودن ما مثلا تقیه نمی کنیم. یا یکی از مواردی که در روایات، بعضی روایات ذکر شده، مسئله متعت النساء، ازدواج موقت، که ائمه مثلا فرمودن ما در این مسئله تقیه نمی کنیم. البته اینجا از نظر مباحث فقهی این بحث مطرح شده که اینکه ائمه فرمودن ما تقیه نمی کنیم، یعنی تقیه در این گونه موارد اصلا جایز نیست. یک کسی اگر مس علی الخفین نکنه میکشنش مثلا، حالا این جایز نیست براش مس علی الخفین؟ که فقها بعضی گفتن نه، این معناش این نیست که در این گونه موارد تقیه جایز نیست. ائمه فرمودن ما خودمون به صورت طبیعی در این گونه موارد، یعنی اظهار حق میکنیم، میگیم که آقا مس علی الخفین باطله، میگیم که مثلا ازدواج موقت درسته. چرا؟ چون ما مستند داریم از زمان پیغمبر، مستندات زمان پیغمبر وجود داره، واضحه. چون واضحه ما تقیه نمی کنیم، ما حق رو میگیم. اما این به این معنا نیست که در این گونه موارد اصلا تقیه رخ نمیده. حتی در این گونه موارد ممکنه شخص در یک موقعیتی قرار بگیره که در این همچین مسئله هم تقیه بکنه. که حالا دیگه روایاتش زیاده، به خصوص تو بحث تعارض که ما وارد میشیم، یک بخشی از تعارضی که در روایات ما وجود داره، نه همش، یک بخشی از تعارضهایی که در روایات ما وجود داره منشأش وجود روایات تقیه است. یعنی امام علیه السلام یه مطلب و یه جور فرمودن، یه جای دیگه یه جور دیگه فرمودن، که در واقع اونی که مطابق رأی مشهور بوده، رأی اهل سنت بوده، اون تقیه‌ای بوده، که خودشون هم به ما به عنوان یکی از میزانهای ترجیح فرمودن که خود به ما خالف العامه، اون چیزی که با نظر عامه مخالفه شما اخذ بکنید، که در واقع این خود به ما خالف العامه ناظر به اینه که اون روایاتی که در ظرف تعارض، البته نه مطلقا، اگر در یک جایی تعارض رخ داد، یک دونه روایت هست که موافق با عامه است، یک روایت هست که مخالف با عامه است، شما روایت مخالف عامه رو بگیرید و روایت موافق عامه رو کنار بگذارید. که این بحث شما مفصل در مباحث مربوط به تعارض بین ادله توضیح دادیم در دوره قبلی، و انشالله در این دوره هم وقتی بهش برسیم که آخر دوره خواهد بود، انشالله این بحث رو توضیح خواهیم داد. با این بحث در واقع، البته من یک بحثی کردم تو جزوه دیگه، اینو نمیگم، تحت عنوان نقش معصومان علیهم السلام در اسلام، که این رو در جلسات گذشته به مناسبت توضیح دادم، نقش اهل بیت رو توضیح دادم و اینکه وجود اونها در به خصوص در اسلام به عنوان دین خاتم چه ضرورتی داشته، اینو تبیین کردم. با این بحث، بحث مبادی صدوری در واقع، ببخشید، مبادی مربوط به مبادی خاصه حجت لفظی تمام میشه. ما قبلا سال گذشته مبادی صدوری حجت لفظی رو بحث کرده بودیم، امسال مبادی دلالی حجت لفظی رو تا امروز بحث کردیم. انشاءالله از جلسه آینده که شنبه خواهد بود مبادی حجت غیر لفظی رو بحث خواهیم کرد که دفتر جدید هست که انشاءالله تا اون روز در اختیار دوستان قاعدتا قرار خواهد گرفت. البته فردا بحث روز چهارشنبه مون خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.